الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بعد از اون که در آیه 22 فرمود که شرح صدر خدا به انسانها میده تا قرآن فهم بشن، اسلام فهم بشن، در آیه 23 هم قصه قرآن را میفرماد هم می‌فرماد که این شرح صدر و این آمادگی قلبی و این آثار بیرونیش چطوریه. می‌فرماد الله نزل احسن الحدیث، خدا احسن حدیث، بهترین حدیث و قصه و خبر و حقیقت رو نازل کرده است. کتاباً بعد شرح میده، کتاباً متشابهاً مثانی، این احسن حدیث یعنی این قرآن چه خصوصیات داره؟ یک کتابیست که دو تا صفتش رو اینجا فرموده است. اولاً متشابه است، ثانیاً مثانی است. اینا معنی خاص تو این آیه میده. متشابه است یعنی خودش رو معنی میکنه، شبیه داره. یه جمله که اینجا میگه شبیهشه، یه جا دیگه میگه که اینجا رو اگه خواستید بفهمید به اون شبیهش رو جمع میکنه. این غیری متشابه هست در مقابل محکم که تو سوره آل عمران هست. اینجا صفت قرآن است به کلی. اونجا میفرماد بعضی آیات متشابه هم در مقابل محکمات. اینجا میفرماد نه، کل قرآن متشابه هست، یک کتابیست متشابه، یعنی خودش معنی میکنه. اصلا این رو نمیدونم دقت کردیم یا نه، حتی نویسنده های بزرگ که آدم مطمئن اینا آدم های متفکری هست، اگه یه جملهی بگید برای شما مبهم باشد، اگه ادامه بدید بعضی قسمت های دیگه روشن میکنه. میفرماد این صفت شاخص کلیش خود قرآن است. بسیار پیش اومده که اصلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه با همین دید وارد قرآن میشه، که میفرماد قرآن کتابی نیست که کسی دیگه یا کتاب دیگه تفسیرش کنه، خودش هم میتونه تفسیر کنه. میگم آقا این جمله چند پهلوس، میفرماد خب خودش در جای دیگه اینا کمک کرده. خیلی موردای عجیب و دقیقی داریم، حالا جمع کردن خود اینم یه کار خیلی زیباییست. حتی شده از حالا وقت دونه نگیرم که یه آیه ای فرموده است، بعد آدم میگه چند جور میشه معنی کرد، بعد میبینیم الف و لام داره، الف و لام نشونه عهد است، یعنی یه بار دیگه گفتن، بعد نگاه میکنه 8 سال پیش گفته، 8 سال فاصله بین این آیه و نه کتاب حضرت نوشتند، کتاب می‌بینی الف لام نشون میده که یه جا دیگه گفته است. بعد دقت کنیم 8 سال پیش که اشاره فرموده است تو آیه سوره مائده، اینجا داره اونا تفسیر میکنه. حالا بحثش خود جداست، یکی از عظمت‌های قرآن این استحکام و تشابهشه. اینا دوستان التفات دارن، قرآن فقط به جهت اینکه بلیغت معجزه نیست، همش معجزه، نظمش، انضباطش، ورود و خروجش، معانی عجیب و غریبش. حالا یه جا میرسیم آدم میگه که اینجا مثلا انشاءالله فیه نبود، بعد میگه نه اصلا این که تو میگوی فیه نبود در این که تو یه جور دیگه میگی، خدا منظور یه جور دیگه داره میفرماد. اینا حالا نکاتیست که انشاءالله روشن بشه خوبه. بعد میفرماد پس کتابیست متشابه، یعنی خودش نکاتی رو کنار این حرف شبیه این حرف آورده است که این حرف رو در جای دیگه روشن کنه. همینجا من میخوام دو تا نکته عرض کنم. یکی این که واقعا آدم تعجب میکنه از بعضی ها که اینا میخوان قرآن رو بحث کنن ولی همه قرآن دستشون نیست. خب اینا واقعا نمیتونن، یا آیه میگه روش میمونه، یا آیه دیگه یه جا دیگه این که این گفته رو تایید نمی کند. کسی باید قرآن را، یعنی شما همین آیه را وقتی باید مطمئن باشید در گفتنش که بقیه قرآن دستتون باشه. برای همینم امثال ما و شما بیرو درواسی نباید زود یه آیه کردیم نظر بدیم، حتما باید به نظر مفسران بزرگ توجه بشه، تازه به خود اهل البیت که مترجمان واقعی قرآن هم. شما الان من اصلا وقت شما نمیخوام بگیرم، این که ما برای المیزان یه ارزشی فوق‌العاده قائلیم، برای این که تمام اینا رعایت شد، یه کارهای خیلی عزیز و عجیبی. اولا واقعا علامه طباطبایی همه قرآن دستشون است، اینا شما اینم قرآن، هر آیه‌ای که بحث میکنن همه آیات را در قرآن دارن، دا این آیه را نگاه میکنن. از همه مهمتر قبل از این که تازه این کار را بکنن یه نگاهی به کل روایات راجع به این آیه دارن که چشم معصوم را روی این آیه داشته باشن. چرا؟ چون قرآن متشابهه. پس بنابراین هر دو تا حرف هم عرض کردم. پس اولا به این سرعت ما نباید نظر بدیم، این دلیل بر نیست که بخوام بگم آقایون چراغ خردشون رو خاموش کنن، نه فکر کنیم، قرآن ما رو دعوت کرده فکر کنیم، ولی جرأت اظهار نظر به خودمون ندیم، چون ما فکر کردیم اینقدر فهمیده، زوایای دیگه را لاقل نگاه کنیم، یه دوتا تفسیر اساسی ورق بزنیم و حالا بعد فکرمونم بگیم، اون شاید خطری نداشته باشه تا کمکم بکنه. متشابهن خیلی صفت مهمیه اینجا. بعد میفرماد مثانی، مثانی را خوب دقت من این جمله علامه را خواهم، چون مثانی خیلی معنی روش شده است. اینشون میفرماد که قرآن مثانیست، یکی از معنی های مثانی یعنی توجه به پهلویی، مثلا به پهلویی نظر کردنم میگن مثانی. میفرماد یعنی قرآن توجه داره به اطراف خودش، یعنی آیات خودش. فرمایش ایشونه چون بعض آیاتش انعطاف به بعض دیگر دارد، هر یک دیگری را نظر میکنه و شرح میده. میفرماد پس قرآن مثانیست، این قرآنی که احسن حدیثه مثانیست، یعنی نظر داره که پهلویاش هم ببینه. خدا انشاءالله من و شما را کمک کنه به حق خود قرآن قرآنی فکر کنیم، و وقت میبینیم که چقدر یه فکر که میخواییم بکنیم باید زوایای زیادش نگاه کنیم. این هنر نیست که آدم زود یه نظر رو محدود و محکم بده. دیدین آدم های جاهل و من میگه چی؟ آقا 100% همینه که من میگم، آتازه یه نکته را میگه. آدم های عالم نکته را میگه، زوایاش هم میبینه، تازه بعدم میگه آقا این راستون وعده که من حالا میفهمم. این باید در ما به وجود بیاد، یعنی یک صفت روحانی است که شاگردی قرآن کردن به ما میده، که ما هر سخنمون در دل بقیه سخنها خودش نشون میده، نه غافل از بقیه سخنها. شما دقت کردین بعضیا وقتی یه سخن میخوان بگن، اولا محکم نمیتونن بگن همین است و جز این نیست، چون خیلی زوایا دیگه، تازه ان شاء الله میگن، بعد میگن ظاهرا اینجوره، نه اینکه اینا سوادشون از ما کمتره. میگن خود نه همین چه خب دیگه بگو همین است و جز این نیست. بابا از بعض سواد داره، میبینید این همه مطلب با چه زبونی به ایشون بگه، که اینم یه سوال داره. طرف گاهی میاد میگه چی؟ آقا بالاخره یه کلمه بگو آره یا نه. آره وای یا نه، رد یک جا یا قبول یک جا عموما کار جاهلان است. رد یک یعنی واقعا انش، شما میتونید یکی را مطلقا رد کنید یا یکی را مطلقا قبول کنید، یه نظریه را مطلقا رد کنید مطلقا. اینا تا ما پخته نیستیم. چرا نظر میدیم تو 100%، 200%، 200% این حرف ما درست. یخته که پخته شده نیم، نه خیلی باید احتیاط کنیم. خدا کمک میکنه. همون فهم قرآن، شاگردی قرآن کردن، یکی از خوبیاش همینه که آدم ها وسیع میکنه تو اندیشیدن، مثانی پیدا میکنه، کنار حرفش حرف میبینه، کنار نظرش نظر میبینه. یکی از چیزایی که خیلی بهتون کمک میکنه روایت خوندن است. روایات زیاد باش اونس داشت داشتین. الله اکبر، این همه دقت، حالا میرستیم، حالا این همه دقت، از دقتهای عجیب روی مراتب بی نهایت انسان. به قول او آقا گفته موهای انسان را میتوان شمرد ولی احوالات انسان را نمیتوان بررسی. حالا شما حساب کنید کسی که میخواد برای انسان نظر بده چطوری نظره؟ کو انسان؟ این همه حالات و احوالات، خیلی باید اظهار نظر کردن تو این قضیه وسیع باشه. خب حالا پس این تیکه آیه بیش از این نمیخواد قرآن رو تعریف کنه و تبیینش کنه. بعد میفرماد تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم بهبه، نصیب ما خدا بکنه. میگه این قرآن یه کاری ازش میاد، از آخرش ببینید، الذین یخشون ربهم، اونایی که واقعا از خدا میترسن وقتی این قرآن میخونن، تقشعر منه جلود، پوستشون جمع میشه، یه حیرتی میکنند. خب میخوان یه خود دیگه شم میخونیم، باید روش بحث کنیم. ثم بعد پوستشون جمع میشه، یه حالت انفعال، یه حالت حیرت که حتی رو پوست اثر میذاره. ما خودمونم یه چیزی میگم دیگه، میگم موامون سیخ شد یا هم چیزی، همینه منظور. میفرماد که یه همچی حالتی بهشون دست میده. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، بعد پوستشون نرم میشه، حال میاد، از اون حالت در میاد و قلبشون هم نرم میشه و به یه آرامش میرسه. الی ذکر الله، اون وقت این حالت با ذکر خدا این حالت پیش میاد. ذالک هدالله، این هدایت خداست. پس هدایت خدا چیه؟ انسان به جایی میرسه که این مراحل براش پیش میاد. یک، با قرآن پوستش جمع بشه، پس حیرت بدنی پیدا میکنه. دو، بعد از این حالت یه حالت آرامش در بدن و پوست بدن و قلب پیدا میکنه. بعد میفرماد هدایتی نیست، خیلی کارا شروع باید بشه. پس اولا میگه میخوای ببینی که در چه مرحله از هدایتی، ببینی که قرآن با چه کار میکنه. قرآن باید با میخونی، باش برخورد میکنی،
اولا یه حیرتی دست بده، قلبت یه حالت انفعالی پیدا کنه که رو بدنت اثر بذاره، بعد همین قرآن ادامه میدی، بدنت به یه آرامش میرسه، قلبت هم به یه آرامش میرسه و به سوی ذکر خدا سیر میکنه و این هدایت. حالا چند تا سوال پیش میاد. اولا که خب چه کار کنیم که اینجور بشی؟ این اصلی ترین حرف است که دلم میخواد اگه التفات بفرمان همه بحث امشب رو این بذاریم، خوبه اگه خدا توفیق. نگوید که خب این کم و زیاد داره در ما، بعضن میشه بعضن نمیشه. خب اول قبول دارین که باید با این قرآن آشنا بود از نظر معانی اولی، اون چیزی که من و شما وظیفه‌مونه اول کار کنیم. بالاخره ما باید این قرآن زبونش رو بفهم، کار سختی هم که نیست. به قول ما آقا گفته بود قرآن خیلی فارسی است، نهج البلاغه عربیه. خب راست عجیبه، امیرالمومنین شاگرد قرآنند ولی قرآن خیلی آسان تر از نهج البلاغه. خب اینا لطفی خداست. بنابراین به نظر من خیلی سخت نیست که ما با آیات قرآن از نظر معنی اولیه آشنا بشیم. سخت نیست، وقت بذاریم، حتی یک کتابچه‌ای برداریم، هر آیه‌ای را بنویسیم، یک کتابچه خیلی خوبی که بعدم به این زودی ها از دست نره، پاره نشه، بعدم ترجمه‌ش و معنیش را بنویسیم، تو ذهنمون بسپاریم، چند بار بخونیم. این یک کاره. اگه مردیم خب مردیم، حالا بعد هم بمیریم بهتر، اما حالا همینجا ما مردیم. امشب ما یه همچی کار رو شروع کردیم که با آیات قرآن زندگی کنیم، بعدم دوست آیه نوشت حالا تازه تو معنیش هم هنوز مونده مردیم. خب مردیم. من قول میدم هنوز به برزخ وارد نشده به جان علی علیه السلام همه قرآن رو یادتون میدم، قولش هم پامن. فقط شرطش دو تاشه، یکی این که امیرالمومنین حق بدونی، یکی این که بخوای قرآن یاد گیری. این دو تا شرط داره که شما الحمدلله هر دو شده. حالا دست دلیلش چیه؟ دلیلش باید در یه روزی که مناسبت با حضرت امیرالمومنین داشته باشد عرض کنه. این یک کار. نکته دوم این که آقا این دومیش التفات بفرمایید. ما چرا قرآن کم و زیاد رومون اثر میذاره؟ امروز میخوام رو این بر خودم سوال کنم. شما یه مثال قبول دارین، یه کسی که ریاضیات خیلی دوست داره، براش بیان یه مسئله ریاضی خیلی خوب تر کنند و حل کنند، به شعف میاد یا نه؟ کیف میکنه. حالا نه اونجور که حالا مثلا پوستش یه حالت اقشعرار بگیره و اینا، نه، همین بالاخره یه وجدی میاد. این چرا نسبت به این مسئله ریاضی یک شعف و شور و آرامش پیدا میکنه؟ چون عقل ریاضیش را رشد داده. میدونید که هر کسی عقل ریاضی داره. مثلا شما حساب میکنی، هر کسی یه حدی حساب بلده، هر کسی یه حدی نظم بلده، اینا میگن عقل ریاضی. هر کسی عقل ریاضی داره. اگه کسی عقل ریاضیش را روش بده، عقل ریاضی یکی از لایه‌های وجود هر انسانی است. هر انسانی بعد از بدنش لایه‌ای داره، لایه معنوی به نام عقل ریاضی. اگر این آدمی که عقل ریاضی داره براش یه مسئله خوب زیبای ریاضی طرح بشه که عقل ریاضیش رو به نشاط بیاره، این به شعف میاد، کیف میکنه، دو سه روز هم ممکنه به شعف باشه. باز میام جلو. اگه یه کسی که عقل خیالی، خیالم خودش چیز خوبیه و خیالاتی بده، مثلا مولوی در چه مرحلهی خیلی روش کرده؟ در خیال. خودش هم میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. اصلا شعر مال مقام خیال است. خیالاتی ها یعنی وهمی ها، ولی کسی بخواد خوب شعر بگه باید مقام خیالش را روش بده. شاعرها در خیالات خودشون، دیدیم که خیلی هم عجیبه این شعر به این زیبایی میاد، با تمثیلای خیلی عجیب، گاهی هر که خیالاتش قوی تر باشه شعراش عجیب تره، یه چیزایی رو سرهم میکنه که اصلا آدم این همه رفت داره مگه اینا. مثلا شما ببینین حیله که مولوی میگه، میگه آدمی حیله کرد و دشمنی که در خانه بود به جای اینکه بیرون کنه در خانه را بست، حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که یادم رفت شعرش، آن که جان پنداش خون آشام بود در ببست و دشمنن در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود، یعنی اومده میگه میدونین فرعون یعنی چه؟ یعنی دشمن تو خونش در میبنده و دوست که بیرونش راش نمیده. خب این ذهن منظمی که میاد فرعون با دشمن و خانه، اینا یه حالته. برای همینم میگن مقام قرآن مقامی است که خیال برانگیزم هست، همینجاست که یعنی قرآن از این مقام جدا نیست. اما هنوز حرف من را التفات بفرما. پس اگه یک کسی فقط در مقام خیال بود، خیالاتش فوران داشت، این شعر خیلی روش اثر میذاره، حال میاد. شاعرها از خود شعر خیلی مست میشن، بعضی از این شاعرهای خیلی خوب که من میشناسم، یعنی واقعا اینا زندگی میکنن با شعر مولانا و حافظ، خودشون هم خیلی خوب شعر میگن، یعنی آینه وجود خودشون رو اون شاعر میبیند و در واقع با شاعرها زندگی میکنن و زندگی خودشون هم همینطوره. این آدم در مقام خیال به شعف میاد. مثلا برای من و شما ممکنه سخت باشد که 15 ساعت بشینیم مثنوی بخونیم اصلا خسته نشیم. من آدم میشناستم که مثلا 2-3 ماه تو خونش در خونه رو مثلا بندت و فقط مثنوی میخونه، حال میاد، اصلا هم خسته نمیشه. چرا؟ چون این خودش رو همین مثنوی میدونه در حالت خیال پاک. مولوی هم میگه گر خیالاتش بود صاحب جمال. اینم یه لایحه از شخصیت انسان، یه لایحه عقل فلسفی است. عقل فلسفی مثلا روح استدلال و برهان در یه عده خیلی قوی است. سمد استدلال، شیخ الرئیس ابو علی سینا نمونه عجیبه شه. شیخ الرئیس قهرمان استدلال است، هیچ کی به پاش نمیرسته با نه ملا صدرا، نه آیت الله طباطبایی، نه شیخ اشراف، هیچ کی. یعنی الانه که من اینجا نشستم هیچ کسی نمیشناسم به قدرت عقل استدلالیه شیخ الرئیس. نه بهترین آدم ها، اشتباه نشد، دارم میگم در عقل استدلالی احدی چه خواجه نصیر دین طوسی با اون قن اندیشه های بلند، شیخ یه چیز دیگه است. یعنی شیخ در همطور که مولوی در خیالات یا حافظ عجیب در خیالات منظم این همه قدرت مانور داره، جناب شیخ الرئیس در عقل استدلالی اصلا رو دست نداره. خب عجیبه، شاعرم هست، اولا خیلی شاعر خوبی نیست، چون در ثانی هیچ وقت حاضر نیست تو بحثا شعر بگه. میگه اگه شعر بگیم عقلمونا میدزده شعر. دیدین مثلا یه بحثا بنده مثلا ممکنه بخوام مفصل بگم نمیرسم با یه شعر میگم، اون میگه نه اگه این شعر بگی برهان ضعیف میشه، معلوم نیست که تونستی برهان کنی یا نتونستی. حالا مولا صدرا این روش قبول نداره، ولی میخوام عرض کنم مثلا خود علامه طباطبایی دیدین وقتی که تفسیر میگن همه مواظبت هست که تأویل نگن، یعنی ایشون برای همین هم یکی تفسیر ایشون رو بخونه میگه چقدر خشکه، نه ایشون بلد بودن تأویلم بگن، بنا داشتن در تفسیرشون تأویل نگن. خب روش شیخ الرئیس روش عقل استدلالی است. حالا شیخ الرئیس خودتون میدونید میگه 40 بار کتاب فارابی را خوندم. 40 بار یک کتاب هم تو خود کیف میکنه. چرا؟ به وجد میاد. به چی به وجد میاد؟ به یک کتاب عقلی. چرا؟ چون لایه عقل خودش رو روش داده. پس چند تا لایه شد؟ یکی گفتیم لایه عقل ریاضی،
لایه خیالات پاک، لایه عقل استدلالی. یعنی چه چیزی شیخ و رئیس و امثال شیخ و رئیس فیلسوفان بزرگ را به وجد میاره، به نشاط میاره، به حیرت میاره؟ الله اکبر، موهای بدنش راست میشه و بعدم به نشاط میاد. بحثه برهانی صرف. خب حالا اگه شما میخواین با برهان موهای بدنتون راست بشه، پوستتون جمع بشه و بعدم حال بیاد، باید به فلسفه رجوع کنی. حالا سوال من اینه، اگر به فلسفه رجوع کنی، به لایه‌های اصیل انسانیتون رجوع کردید یا بازم نه؟ خود شیخ الرئیس میگه اگه به فلسفه رجوع کنی فقط فیلسوف بشی آدم نشده. خودش هیچ وقت مولوی نخواهد گفت اگه فقط شاعر بشی آدم شده. هیچ وقت یه ریاضیدان حاضر نیست، خواجه نصیرالدین طوسی با اون بزرگی، نمیگه اگه ریاضیدان بشی آدم شده. حالا سوال من اینه، کدام لایه‌ای از وجودمون را به حرکت درآریم که همه انسانیت باشه، که قرآن که همه حقیقت هست اگر آهنگش به صدا در بیاد ما به وجد بیاد؟ بحث روشن شد؟ خوب التفات بفرمان. چیه که قرآن به وجدش میاره؟ اون که نلایه عقل ریاضی، نه لایه خیالات تنها، نه لایه عقل برهانیش رو به کار گرفته باشه، بعدی از جانش را به کار گرفته باشد که صدای این بعد در بیرون چی باشه؟ قرآن باشه. حالا مقدمه خوبی است که انشاءالله بحثمون را نتیجه گیری کنیم. شما حوصله کنیم، منم انشاءالله حوصله میکنم. خیلی بحث خوبیه. قرآن یه چیز عجیب و غریبی داره میگه، باید فهمید انشاءالله. قرآن داره میگه یه عده ای آقا با این قرآن مو به بدنشون راست میشه و بعد با ادامه این قرآن، ذکر الله یعنی قرآن دیگه، نگاه کنین وسط آیه قبلا هم داشتیم، و با ادامه ذکر الله چی میشه؟ هم پوستشون که مو به بدنشون راست شده آرام میشه، هم قلبشون خیلی آرام و پر آرامش میشه. چرا؟ اینا چطورتون ریاضیدان برهان داره وقتی برهان قوی براش میاری مو به بدنش راست میشه و بعدم حال میاد، کیف میکنه؟ برای اینکه لایه عقل برهانیش رو به کار گرفته. ما اگه خواستیم قرآن تکونمون بده، خیلی حال خوشی که آدم با قرآن به نشاط بیاد، با قرآن مو به بدنش راست بشه، باید به یک لایه از وجودمون دست پیدا کنیم که در اون لایه صدای اون لایه قرآن باشه. چطور عقل ریاضی ما صداش این فرمول بود؟ چطوری عقل خیالی ما صدا شعر مولوی حافظ بود؟ ما یه چیزی بالاتر داریم. همینجاست که یواشکی تو ذهنتون داشته باشید که چرا میگن شب جمعه و شوم جمعه و روز جمعه شعر نخونید؟ برای اینکه به میهمانی قرآن بناس برید. اگر شعر بخونید کدوم لایه از عقلتون اشغال میشه؟ لایه خیالیتون. از چی محروم میشید؟ از لایه بالاتر. پس معلومه که از شب جمعه، جمعه مقام جمع، مقام جمع مقام قرآن، اصلا قرآن یعنی سه جمع شده، قرآن یعنی جمع شده، مال جمعه. در جمعه باید قرآن خون. شب جمعه و شوم جمعه دیدین، شب جمعه و روز جمعه قرآن، آیاتی که بدون توصیه کردن بخونید این آیا باید باشه، برای اینکه به مقام جمع قرآنی میرسیم. کدوم لایه انشاءالله شروع میکنه کشف شدن؟ لایه اصیل انسانی. هنوز خب یه ریاضیدان چه کار میکنه که از ریاضی به شعف در میاد؟ خب ذهنش رو متمرکز ریاضیات میکنه. شما از خودتون یادتونه؟ از اینقدر برامون مبهم بود. یعنی چه؟
ولی دیدید که چطور شد که علمه یه مقداری بحث ریاضی برامون آسون شد. خب یه عقلی داشتیم، عقل ریاضی به کار گرفتیم. همینطور شما مثلا مدتی اگه شعر مثنوی بخونید انگار خودم شعرتون میاد. یعنی چی؟ یعنی یه بودی داشتی به کار گرفتی. اگه مدتی فلسفه بخونید، ما گاهی درس فلسفه میدیم، همچین دانشجو طرفدار فلسفه میشن که ما کلی تازه بحث میکنیم بابا نه اینقدر. یعنی عقل فلسفی اگه همه عقلا گرفت خیلی بده، همینطور که خودش خیلی خوبه همین. یعنی گاهی شده که اینقدر بچه ها از فلسفه خوششون میاد که گاهی رجوع میکنن که آقا ما اصلا میخوام بریم فلسفه بخونیم. بابا فلسفه بخون خوبم هست، ولی جمله من بشوینه، حالا انشالله روشن میشه. بهشون عرض میکنم این یه نوع عقله. شاید اون وقت که من میگم متفق نمیشن بعضی عزیزان که یعنی چه. بهشون میگم بابا این یه نوع عقله است. حالا از جلسه روشن است که این یه نوع عقله. حالا هنو حرفم. حالا پس اگه شما بخواید عقل فلسفی دونه به کار بندازین تا از بحث فلسفی خوشتون بیاد چه کار میکنی؟ خب میای فلسفه میخونی؟ حالا سوال من نه، آیا یک عقلی بالاتر از همه این عقلها، جامعتر، همه گیرتر میشناسین به نام عقل قرآنی؟ این پیش شما؟ در همین هم خیلی معجزه است. چرا اینجا گفت ذکر الله؟ خب میتونست که بگید خود قرآن، تو میخواست بگید از آن جهت که ذکرت، یعنی پیش تو است، یادت میارم. فکر نکنید همطور علکی اینجا گفت ذکر الله به این علت. خب یکی از صفات قرآن ذکرت، چرا این صفت اینجا به کار بود؟ چون در همین رابطه داره صحبت میکنه که یه قرآنی پیش شماست، حقیقت قرآن پیش شماست، همونه که در فطرت شما نهفته است. برای همینم به یه اعتبار قرآن ذکره، یعنی اون که پیش شماست رو یادتون میاره. بنابراین اگر خواستید قرآن تکاندون بده، باید که عقل قرآنی دون رو روش بدید. چطوری؟ اول بحث میگم که یارو فقط خودش تمام زندگیش جل خوردن بود، عاشق گل بود، روش عزیزمی رو دازم که میذاری دکتی که گل میخور. خب حالا آدمی که گل خاره دشمنش کیا میدونه؟ اون که نمیذاره گل بخور. چون که تو گل خار بودی، هر که او واکشد از گل تو را باشد عدو. قبوله تا اینجا؟ حالا من سوالمه، شما کی اگه نظرت اون که میخواید باشی اون وقت دشمن شما؟ دوباره جمله ما التفات کرد، ما کی؟ ما اول باید مشخص بشه که کی. تا مشخص بشه کی دشمن ما کی دوست ما، هم تو داشتم فکر میکردم، این برنامه گستره شریعت بود، هم تو من یه تیکش رو دیدم و رفتم که ضبطش کردم که بعد گشت. از پیش خودم گفتم این طرف چی میدونه خودشا که براش حل نیست که اولا دین فقط نجاتش میده، ثانیا تمام زندگیشا باید دست دین بده. خوب التفات بفرمان. یه وقت از یه کسی قبول نداره دین صدای عمیق جانشه، یکی از سوالات اساسی کی قبول داره که دین آهنگ بیرونی اون عقل عمیق همه جانبه اساسی جانشه؟ کی از شعر مولوی به وجد میاد؟ اون که تمام جانشو خیالات معنیدار میدونه. الان کسای هستن میدونین که خیلی قرآن دوست نمیدارن ولی مثنوی خیلی دوست میدارن، جمعش حالا باز بهتر، ولی این که فقط با مثنوی که خیلی کارا میمونه، خیلی کارا چه دینداریست اگر فقط منحصر شد دین به مثنوی میمونه. خب پس سوال اول بنده اینه، ما چیم؟ چقدر خودمون رو میشناسیم که معتقد باشیم لایه‌های عمیقی داریم که این لایه‌ها رو فقط دین جواب میده؟ این اول باید برای ما حل بشه، تا وقتی که عجله نکنیم ما، یعنی اول معرفتش حل بشه و بعد احساس قلبیش انشاءالله پیش بیا. یکی از چیزایی که برای برادر و خواهر باید اول روشن بشه این که آقا شما یه لایه ای در جانتون دارید از همه اینا که گفتم عمیق‌تر، بگو اسمش فطرت هست. اما فطرته که میگی درست التفات داشته باشی، به نام عقل قرآنی. یعنی چطوری این فرمول ریاضی یا این برهان فلسفی یه فیلسوف یا یه ریاضیدان جذب میکنه؟ چون خودش این عقل روش داده، میشناختس از اول که یه بعدی داره به نام عقل برهانی رشدش داده. میخوایم عرض کنیم عزیزان یه بعدی داریم به نام عقل قرآنی، بشناسیمش. یواش 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 حالا عرض میکنم انشاءالله به لطف الهی که چه کار باید بکنیم. اول بشناسیمش. خب برای اینکه بشناسیمش دو نکته. یک، باید برسیم به این که این بعد ما رو فقط دین، قرآن، همین کتابه احسن حدیث، این جواب میده. کاری هم نداره شما بخوا بعد نگاه کنی این بعد این حالات شما، این ابعاد روح شما را هیچ که جواب نمیده جز قرآن. اگه به این رسیدی همچی که قرآن رو بخونی انشاءالله مو به بدن درست میشه. بعد ادامه میدی ذکر الله را چه حالی پیدا میکنی و بعدم خدا بهت مژده میده میگه فقط همین هدایته. میگه هدایت اینه که کارت به اینجا برسه. اگه عقل فلسفید، عقل ریاضی، عقل خیالید روش کرد، هنوز هدایت نیست. چون با عقل ریاضی قرآن آدم رو تکون نمیده، ریاضی آدم رو تکون میده. خوبه برای زندگی خوبه. ثانیاً باید برسیم که در این بیرون، اگه به این دومی نرسید من به شما بگم به هیچ جی نرسید. اگر نرسید که تمام زندگی، چه در اجرا، چه در روابط شخصی، چه در روابط اجتماعی، فقط باید قرآن حکومت کنه، به هیچی نرسید. این که رسیدن، این که شنیدن میگن کسی که ولایت ندارد دینش به دردش نمیخوره، شاید خدا کمک کنه بشه دینا رو روشن کرد. ولایت یعنی حکومت دین. او وقت برای حاکمیت دین غیر معصوم، هر حاکمیتی حاکمیت دین نیست، پس فقط باید معصوم حاکم باشه. برای همین هم ما معتقدیم در غیبت معصوم باید کسی که سخن معصوم میگه حاکم باشه، که فقیه جامعه فقیهیست که ولایت داشته باشه. یعنی یخته رو این فکر کنید، برای این که برسی به این که قرآن احسن الحدیث است، باید بپذیری که جواب تمام تو را در ارتباط بیرونی و در ارتباط درونی فقط قرآن میده. فقط، چون نازل تر از قرآن یعنی نازل تر از احسن دیگه، یعنی چیزی که احسن نیست، یعنی چیزی که اسمت نداره. همینجا برای عزیزان که تو بحث نهج البلاغه خدمتشون بودیم، این بحث یه کمی ممکنه خسته کننده هم باشه، اونجا خوب روشن شده است که چرا شیعه به جز معصوم به هیچ حاکمیتی قانع نیست. چون شیعه عاقله، غیر معصوم که حاکمیتشون نمیتونه حاکمیت قانع کننده باشه. برای همینم میگه وقتی هم که امام معصوم نیست باید سخن امام معصوم حاکم باشه. یعنی اگه مثلا یه فقیهی بیاد نظر خودش رو بگه، همین که نظر خودش رو بگه، نه اجتهادش از حکم خدا بگه، میندازنش پایین. اصلا عزلت خود به خود، فقط نظر خدا، البته با اجتهاد خودش، یعنی توان بشری. خب حالا میگه که اگه کسی به اینجا رسید که لایه های درونش رو جلو رفت جلو رفت جلو رفت، به جایی رسید که فقط قرآن قانعش میکنه، انشاءالله چطوری شاعر میبینه عجب شعر حالش میاره. فقط حالا عرض میکنم انشاءالله. و در بیرونم جلو رفت جلو رفت جلو رفت، دید جز معصوم نباید در حاکمیت جامعه حکم کنه. ارتباطات اصلا این آدم تونستست لایه های وجود اجتماع و لایه های وجود خودش را به کی بده؟ به قرآن بده، چون معصوم چیزی جز قرآن نمیگه. این آدم از قرآن حیرت میکنه. عرضم اینجا تا بحثم رو به نتیجه انشاءالله میخوام برسونم. این آدم که تو این دو مرحله بتونه سیر کنه، ممکنه شما بگو که آقا این حرفا که تو میزنی دلیل نداره. خیلی خوب، باید دلیل برش پیدا کنی. من که نگفتم این دو مقدمه را من اثبات کردم، گفتم این دو مقدمه باید روش کار بشه. اما خیلی ها شاید اصلا واقعا بدون غرض و مرض اصلا نفهمند یعنی چه که باید فقط معصوم حاکم باشه. یعنی واقعا نمیفهمد ولایت فقیه یعنی چه. اصلا یه تصوراتی گاهی از ولایت فقیه بعضی‌ها دارن که ما بیشتر از اونا با این تصورات مخالفیم. یعنی اینجور نیست که هر کس حالا ولایت فقیه ها قبول نداره اون ولایت فقیه حقیقی را قبول، یه چیزی تو ذهنش هست بعد همینا هم قبول نداره. اینا باید روشنش کرد که بابا تو مشکل پیدا می‌کنی با قرآن، تو نمیتونی هدایت بشی. ولی بیا ولایت فقیه به معنی واقعیش بشناس که حاکمیت قرآن در کل زندگی اجتماعی و شخصی، و بیا خودت هم بشناس. تو این دومیش ما باید وقت بگذاریم. آقا شما گاهی یکی از چیزایی که امروز من نگرانشم این که خواهرا برادرا از یه چیزایی که خوششون میاد به همه اندازه قانعن. خب یه ریاضیدانم از ریاضیات کیف میکنه، میگه آقا من ریاضیات بس، قرآن میخوام چه کار؟ از کجا که شما هم همینطوری، منم همینطورم، میگم من همینقدر قرآن بس. اینم جان من باید تمام تلاشم باشه که به بیشترین حد به قرآن نزدیک بشم، اون ریاضیدانم باید تلاشش این باشه به قرآن نزدیک بشه. اگر کسی به قرآن نزدیک نشد به لایه‌های اصیل انسانیش نرسیده. این آدم قرآن تکانش نمیده، چون اصلا قرآن معنی براش نمیتونه بکنه. معنی قرآن نه معنی تحت لفظی، یعنی جایگاه قرآن رو نمیشناسه، همطور که جایگاه حکومت معصوم رو نمیشناسه. این آدم هدایت نشده. آخر آیه رو نگاه کنید، انشاءالله وقت میمونه برای جلسه آینده روش یه خورده التفات بفرمایید. من یه بار دیگه میخونم. الله ای مردم، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. ای مردم این خدا کتاب احسنی، حدیث احسنی برای شما آورده است با خصوصیاتی که متشابه و مثانی است. یعنی گیر نمیافتین تو قرآن. تقشعر منه جلود الذین یخشان ربهم، پوست اونهایی که از پروردگارشون میترسند و جمع میکنه. قرآن جمع میشه پوست اونهایی که از پروردگارشون میترسند از این قرآن. منه به اون قرآن میخوره. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، سپس با نظر به ذکر خدا که همون قرآن است، تلین و جلودهم و چی؟ قلوبهم، قلبشون و همون پوستشون که جمع شده نرم میشه. ذالک هدی الله، روی آخری اینا میگن هدایت. یعنی هدایت خدا اینه. میگوی خب ما نرسیدیم، میگه خب بره. نمیگه مایوسمون که نمیخوام قرآن بکنه، میگه آقا راه باید پیدا بشه. شما باید انشاءالله به جایی برسید که قرآن که میخونی این حالت بهتون دست بده. میگوی نمیشه، به خود قرآن میشه. همین که عرض کردم راشه. شما چطوری از یه شعرگاهی همچی کیف میکنی؟ بیا بشناس یه بعدی داری فوق بعد عقل خیالی و عقل ریاضی و عقل برهانی به نام بعد قرآنی. راشم همینه که عرض کردم. شما گاهی میبینه عجب چیزا، چرا تو بی خودی قانع شدی؟ همین آقا که تو گستر شریعت من هم چطوری قانع میشه به این حرفا که میزنه؟ چی تو خودش قبول، چطوری یه ریاضیدان کیف میکنه که این همه فرمول بلده؟ خب کمه، چرا تو قانع شدی؟ ذوق میجویی ز حلوای سبوس، کیف میجویی ز اکتاب خصوص تو اومده کتابا، یه قدیم کتابا، یه عادی با این چیزا کیف داری میکنی؟ چی تو شد که ای همه دریا چه میجویی تو نم؟ آخه تو دریایی، چرا به نم خوشحال شدی؟ شما شرطش نیست که بی خودی قانع نشی، به کم قانع نشین تا خودت اونا پیدا کنی. ما وقتی دوباره مثال بزنیم، شما تعجب نمی کنین که یه عده‌ای مثلا یارو خیلی میگه آقا ما چیزی کم نده، حالا میرسیم زنده باد این قرآن، مثلا باورت میاد یه جا میگه آیا اونایی که خوده، ببین بذار آیه رو بخونم حیف نکنم بعد بحث میکنیم، آیه 24 رو میخونم برمیگردم. افهمن ید تقیب و تهی سو العذاب یوم القیامه، آیا اون کسی که تمام تلاشش این است که ید تقیب جهتش را متقی کنه با کسی که عین خیالش از آتش جهنم نیست، نه مساوی هست؟ میگه اون کسی که انشاءالله ترجمه فرمایش علامه رو بخونه، میگه کسی که از آتش جهنم خودش رو امن میدونه، میگه ما وضعمون خوبه، ما معمار خوبی هستیم دیگه، چه غم داریم؟ خب عذاب داری، تو از سوء عذاب خودت یتقی نکردی، تو جدا نکردی، تو که مجاهده نفس نکردی با کسی که مجاهده نفس کردی که مساوی نیست. افهمن سیاق آیه اینه، آیا کسی که جهتش رو متقی کنه و به مجاهده کشونده است از عذاب قیامت با کسی که عین خیالش نیست مساویه؟ میگه مساوی نیست. پس حالا برگردیم به آیه قبلی، میگه کسی که قانع است به دنیا، میگه که قانع، میگه ما غم نداریم، چرا غم نداری؟ قربون خونه که داریم، یخچال که داریم، شغلم که داریم، چی غم نداری؟ هیچی نداری، چون پنهان خودت رو نتونستی کش کنی، به چی قانع شدی؟ به چی قانع شدی؟ دوباره دقت کنید، شما چطوری یه کسی که به ریاضیدانی خودش قانع است میگو چرا این عواطف عالیه را محروم است؟ دیدین مثلا بعضی ها میگن آقا اینقدر ریاضیدانی ما که اصلا از شعر کیف نمی کنیم. داریم به قول یکی از دانشمندا میگه که علمای تجربی اون زیبا، ببخشید جملش اینه، میگه اون معلم فیزیولوژ که گلها را و گیاها را فقط از نظر فیزیولوژی بررسی میکنن اصلا زیبایی را نمیفهمن. خب اینا که ما دیدیم اصلا میگه زیبایی همین چه آقا با کلها و نمیدونم کروماتون همین فقط گیره همین چیزا، یکی میاد بالاتر زیبایی میبینه. حالا میخوام عرض کنم، پس شما میبینید قبول دارید که یه عده‌ای فقط به ریاضیدان بودن خودشون قانع میشن؟ خب راش چیه؟ خب قانع نشن چیزایی بالاتر وجودشون رو بخوان فر بکنند و روش بدن. حالا من سوالم اینه، ما چه کار کنیم که به قرآن برسیم؟ به کم قانع نشیم، به چیزای کم قانع نشیم، زود به کمترین چیزا قانع نشیم، ابعاد پنهانی غیبی وجود خودمونم به کار بگیریم. یه بحثی به حمدالله شد، اگه جز بهش باشد خوبه که نگاه کنیم، به نام جلسه نهم آشتی با خدا که جدا نفس و پراکندگی های آن، بحث بعدی نیست، ما اونجا یه مثال هایی زدیم که انسان یه ابعادی داره باید اینا را بشناسه. بعد میدهد عجب قرآن جواب اینا را داره میده، اولا به عمق وجودش رسیده است که فردا که قیامت شد نیست، ای وای اگر به این عمق وجود نمیرسید حالا اینجا معطل است، ثانیاً این عمق وجودش رو میتونه فر بکنه از طریق قرآن، وگرنه خودش رو گول زده است. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تولی امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به
حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حقیقت خودت این ماه رجب را برای ما توفیقاتی که به اولیاء خودت ارزانی می‌داری مقرر بفرما. پروردگارا برکات این ماه رجب رو از ما دریغ مدار. الهی این جلسات رو به عنوان اظهار عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.